قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای امریکا.
به نام خداوند لوح و قلم. قلم عرابه های عزت یک ملت را به سمت دروازه های پیروزی سوق می دهد و فناوری و پیشرفت را به همه نسل های آینده ارمغان می دهد. نویسندگان کیمیاگران میدان نوشتنند، همه از یک خاندانند، از خاندان بزرگی ها و انسان ستایی ها، از شاهراه مهرگستری و روح نوازی. نویسنده های ناب همان های اند که در جریده هستی دوامشان ثبت است، زیرا جز به عشق سطح ها را نمی گشایند. شنونده های عزیز، با بهترین درود ها، لیلا ماحبیب عظیمی هستم. شما را دعوت می کنم به نخستین بخش نشست ما با لیاقت علی امینی، نویسنده کتاب حمایت کیفری از زنان قربانی در نظام حقوقی افغانستان. جناب محترم لیاقت علی امینی، با سلام و سپاس از حضورتان در قلم فرسایان خوش آمدین، صفا آوردین.
سلام علیکم، بسیار تشکر حضور شما و همه همکاران، سلام و احترام تقدیم میکنیم.
خب در آغاز مختصر درباره پیشینه تحصیلی و شغلیتان اگر لطف کنین بفرمایین چیزایی بگوین.
خب ما در سوره در ولسوالی جوغری از توابع ولایت غزنی شروع کردیم. درست ابتدایی را خب اونجا ما خواندیم، بعد از او موضوع جنگ و جهاد و انقلاب پیش آمد در سال 57. بر اساس از او دیگه همه مدارس و مکاتب و آموزشگاه ها تعطیل شد. خب ما یک مدت یک سال بلا تکلیف ماندیم، بعد ناچارن به طرف پاکستان آمدیم تا ادامه تحصیل داشته باشیم. در پاکستان هم شرایط چندان مساعد نبود، باز به طرف ایران رفتیم. ما درسای خود به ایران خواندیم تا سطح ماستری حقوق و اسناد خود را از دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی ما دریافت کردیم. دیگه در این قسمت هم من خلاصه عبور میکنم به خاطر که به اصل بحث ها بیشتر تمرکز داشته باشیم.
ممنون شما. فعلا چی شغل و مصروفیت دارین؟
فعلا بیشتر روی یک سلسله مسائل تحقیقاتی کار میکنیم و این کتاب هم میخواییم تجدید چاپ شود و روی از اینا هم یک مقدار کار میکنیم تا بیشتر بیتانیم موضوعات ضروری دیگه که باقی مانده اینا را اضافه بکنیم. و از طرف دیگر روی جلد دوم روایت بازگشت که یک کتاب دیگه ما هست که بیشتر خاطرات هست، خاطرات کاری ما هست و اون هم در پهلویش یک سلسله تحلیل ها و ارزیابی ها از تحولات سیاسی، از تحولات امنیتی و نظامی و تحولات فرهنگی و اجتماعی هست. جلد اولش آماده هست و فعلا ما روی جلد دوم کار میکنیم و این دوامدار هست. خب ممکنه که تا جلد سوم و اینا را اگر خداوند توفیق داد که بتانیم اینا را بنویسیم.
بسیار خوب. کتاب تازه شما حمایت کیفری از زنان قربانی در نظام حقوقی افغانستان از چی گفتگو میکنه؟ چی عامل سبب نوشتن این اثر شد؟
کتاب از نامش پیداست که یک کتاب حقوقی هست.
بله.
در واقع در این کتاب حمایت از زنان قربانی در افغانستان شده، اونم مبتنی بر نظام حقوقی افغانستان. عوامل بسیار زیادی وجود داشته تا وادار شدیم که ما این کتاب را نوشته بکنیم. شما در جریان هستین که جرم شناسان هم میگه که جرم همزاد آدمی است، یعنی از روزی که انسان به دنیا آمده از لازمه وجودش جرم هم بوده، جرم همچنان جریان داشته در طول تاریخ و بیشترین قربانی هم در طول تاریخ زنها بوده که هیچ گونه توجهی به زنها و به شخصیت زنها و جایگاه زنها صورت نگرفته و حتی بعد از آمدن دموکراسی در دهه پنجم قبل از میلاد در اونجا خیلی مسائل حقوقی و مسائل اجتماعی و سیاسی نظاممند شد. به اصطلاح بالاترین میزان جرم
بله.
متاسفانه متوجه زنان در طول تاریخ بوده و حتی در سده پنجم قبل از میلاد هم که نظام دموکراسی پدید آمد و حقوق انسانها در اونجا نظاممند شد و روی از این موضوع توجه زیاد صورت گرفت، اما متاسفانه باز هم زنان همچنان از چشم افتاده و هیچ گونه توجهی به حقوق زنان صورت نگرفت و حتی زنان در جرگی به اصطلاح انسانها به حساب نیاوردن. حتی فیلسوفان بزرگ مثل افلاطون و ارسطو و سقراط اینا هیچگاه به این امر توجه نکردند که زنان با عنوان یک بخش از جامعه حقوقی بشری هست و در این نظام جدیدش باید به این امر هم توجه میکردن که متاسفانه با این کار در اون مرحله هم نشد. بنابراین زنان در طول تاریخ متاسفانه با مشکلات بسیار عدیده سردوچار بودند و همیشه مورد خشم و خشونت و نفرت و حتی کشتارهای برحمانه قرار می گرفتن. حتی در اون مرحله چی بسا زنان که توسط خانواده و توسط شوهرهایشان اینا خرید و فروش می شدن و حتی از کارم اگر می افتادن مثل حیوانات کهنسال اینا را در کوه و صحرا رها می کردن تا خود به خود از بین بره و اینا حق تحصیل و حق مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را که به هیچ وجه نداشتن. بالاخره تاریخ سپری شد و به اصطلاح زنان در یک دوره از تاریخ اینا مجبور شدن که مثل گازهای متراکم زیرین لایه‌های زیرین زمین اینا منفجر شود و اینا بتانن از خود یک واکنش در برابر تاریخ نشان بده که حق از اینا در طول زی تاریخ ضایع شده بود و پایمال شده بود. بنابراین اینا واکنشی از خود نشان دادن و به اصطلاح دست به یک سلسله حرکت های از خود نشان دادن که حرکت کم کم به حرکت فمینیزم در تاریخ تبدیل شد که موضوع دو قرن را در بر گرفت که حرکت و جنبش همچنان دوام پیدا کرد و گسترش یافت تا اینکه تأثیرات تاریخی و اجتماعی خود را بر جای گذاشت. ما در این کتاب هم به این موضوعات به صورت مفصل اشاره کردیم که این حرکت بعد از دو قرن تب و تلاش در سال 1990 و دستاوردهای ملموسی دست یافت و در سال 1920 کشورهای چون دانمارک، نروژ، استرالیا، نیوزلند، انگلستان و سرانجام خود آمریکا حق رای و حق برابری میان زنان و مردان رو به رسمیت شناخت و بعد از زنان در جرگه رسمی مردان قرار گرفت که هر نوع حقی که مردان میتونه داشته باشند زنان هم میتونه داشته باشند. و بعد از این قضیه بود که کم کم به تدریج مسئله حقوق زنان دیگه از مباحث جدی در محافل حقوقی بود و موضوع دانش بزهدیدگی شناسی زنان در دهه 1940 مطرح شد که در این دهه روی موضوعاتی که زنان چرا قربانی میشه و حق قربانی ها چی هست و حق جانی ها و مجرمین باید به چه شکل باشه روی از این موضوع در این دهه بسیار تمرکز زیاد شد. پس از نظاممند شدن آموزه‌های کیفری حقوق قربانیان زن پیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم موضوع حقوق زنان و موضوع رسیدگی به قربانیان زن پیش از هر زمان دیگه مورد توجه قرار گرفت خب اینا از جمله مسائل هست که کلیات مسائل در فصل اول از کتاب مطرح شده و ما به صورت مفصل اینا رو آوردیم، یک مروری به کلیات تاریخ و تحولات حقوقی که در تاریخ صورت گرفته. و متاسفانه افغانستان هم مطابق گزارش تحقیقاتی که صورت میگیره این است که میگن که بالاترین میزان جرم مخصوصا راجع به زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان است. و بدون شک افغانستان هم جز همین کشورهای بسته و توسعه نیافته است که متاسفانه آمار جرم یک رقم بسیار سیار تشکیل میده و زنان در افغانستان با انواع و اقسام مشکلات و خشونت ها دست و پا نرم میکنه و شواهد عینی که ما دیدیم متاسفانه زنان در افغانستان قربانیان اصلی جامعه هستند که نه به انواع و اقسام مشکلات گرفتار هستند در نظام خانواده، در نظام اجتماع، در ادارات، در مسائل کلان سیاسی، در مسائل کلان دولتی. اینا متاسفانه غالبا محروم هستند حتی از حق تعلیم و آموزش اینا محروم هستند. لذا این موضوع و بررسی که ما در این زمینه ها داشتیم و مخصوصا شواهد عینی که در اواخر در کابل بوده مسئله 81 به این طرف ما خیلی مسائل را متاسفانه دیدیم و شنیدیم که برای ما بسیار تکاندینده بوده، از جمله مرگ فرخنده که در چند قدمی ارگ کابل صورت گرفت و این برای ما بسیار تکاندینده بود که متاسفانه با وضع بسیار بسیار فجیع این خانم کشته شد. حتی موتر را بر او راندن، با سنگ زدن، با چوب زدن، در حالی که پلیس به چهار طرفش استاد بود. اینا هیچ کدام کمک نکردن تا اینکه فرخنده را بسیار به وضع فجیع اینا از بین بردن. و همچنین سنگسار شدن رخشانه در ولایت غور توسط طالبا باز بسیار فجیع و بدون کدام گناه و جرم اینا سنگسار شد و از بین برده شد. و همچنین تبسم شهید دختر 9 ساله در زابل با خانواده خود در اسارت طالبا قرار گرفت و او را بسیار به وضع فجیع سر بریدن و او هم انعکاس داخلی و بین المللی داشت. امثال از ناتجاوزات جنسی که متاسفانه صورت گرفته حتی از طرف پدران نسبت به دخترانشان، موارد بسیار گزارش های بسیار زیادی که ما داشتیم، چون ما چندین سال مدیر مسئول روزنامه افغانستان بودیم و چند نشریه دیگر مدیریت میکردیم و تمام از این گزارش ها را خودمان به چاپ رساندیم و اینا را مستند دیدیم، ارزیابی کردیم. خب اینا از جمله مسائل بود که ما وادار شدیم که حداقل ما بتانیم به عنوان حمایت از زنان قربانی در افغانستان یک کتاب نوشته بکنیم که کتاب شاید کمک بکنه به اینکه وضعیت زنان در افغانستان باید تغییر بکنه و یک تغییرات بنیادی و اساسی را ما در آینده در سرنوشت زنان افغانستان شاهد باشیم تا این رقم فجایع و مشکلات و جرم‌های بسیار سیاهی که علیه این زنان صورت بگیره در آینده ما شاهدش نباشیم.
بسیار خوب. در بیاناتتان از برخی از منابعی که شما در این اثرتان از آن استفاده کردین اشاره کردین، ولی بیشتر روی چی منابع برای نوشتن این کتاب که بیشتر مسائل حقوقی در او مطرح است سرمایه گذاری کردین؟ چیوی مطالعه شما به چه شکل بود؟ آیا برنامه ریزی خاصی داشتین برای نوشتن این اثر؟
با توجه به شرایطی که در اینجا هست ما برنامه ریزی دقیق داشتیم که بتانیم کتاب را موفقانه به سر منزل مقصود برسانیم و آنچه را که ما میخواییم باید به پای اکمال برسه. در این راستا ما مشکلات بسیار زیادی داشتیم. مطالعات ما مطالعات میدانی بود. یکی از مشکلات بسیار عمده‌ای که در افغانستان مطرح هست که ما به او برخوردیم دسترسی به منابع اولیه هست. منابعی که از اعتبار فوق‌العاده بالای برخوردار هست و برای یک کتاب لازم هست، ما این مشکل را با تمام وجود لمس کردیم. ما در کابل هر آنچه که کتابخانه بود و هر جایی که ما تانستیم اگه آدرس از کتاب پیدا بکنیم ما مراجعه کردیم. ما در خیلی موارد ما نتانستیم به یک منابع معتبر و منابع مهم دست دسترسی پیدا بکنیم. بنابراین ما ناچار شدیم که حتی یک سلسله منابع را از ایران، از دوستایی که هم صنفای ما بودن، هم دورهای ما بودن، در اونجا هستن، از اونا کمک بخواهیم که کتاب برای ما تهیه کنه و برای ما روان بکنه. لذا او دوستا برای ما یک تعداد کتاب را از ایران روان کردن و یک بخشی از کتابایی که ما در اینجا دسترسی داشتیم از اینا استفاده کردیم که کتاب ها رو خوب میشه منابع را به چند دسته ما تقسیم بکنیم. خب یک سلسله منابع حقوقی هست که بیشترین منابعی که مورد ضرورت ما بوده همین منابع حقوقی هست که ما نیاز داشتیم که باید این منابع را مورد مطالعه قرار میدادیم و چند نمونه از اینا را ما خلاصه ذکر میکنیم. یکی از اینا سیاست جنایی افغانستان از خانم معصومه سادات محمدی هست که ما ایرا به دست آوردیم، خواندیم و مطالعه کردیم. منبع دومش هم هست کتاب ژان پرادول هست. اینا هم راجع به مسائل حقوقی و اندیشه های کیفری حقوقی اینا بحث داشتن. کتاب بسیار خوبی بود که ما از این هم استفاده بردیم و همچنین کتاب در رابطه با مقدمه علم حقوق از ناصر کاتوزیان هست که یکی از حقوقدانان سرشناس هست که کتاب های بسیار زیادی داره که ما از بعض کتاب های از اینا از جمله کتاب مقدمه علم حقوق از اینا در این کتاب ما استفاده کردیم. کتاب دیگه ای که برای ما خیلی مهم بود زن و جنگ داخلی بود که از کرشنا کومار هست که قیوم پژواک ترجمه کرده و کتاب بسیار نایاب بود که ما ای را خلاصه پیدا کردیم و این در رابطه با جنگ هایی که در کشورهای مختلف صورت گرفته و تحقیقات از نزدیک راجع به سرنوشت زنان در پرده و در سایه از این جنگ ها بوده اینا تحقیقات خودشان کرده که کتاب بسیار مفید هست راجع به جنگ هایی که در رواندا صورت گرفته، ایل سالوادور صورت گرفته و همچنین در بوسنیا و هرزگوینا صورت گرفته و بعض کشورهای دیگه ای که در اونجا جنگ جریان داشته و این آدم در اونجا تحقیقات کرده راجع به جایگاه زنان و تأثیرات جنگ بالای زنان که چی تأثیراتی داشته و ما از او استفاده کردیم و باز تأثیرات جنگ در افغانستان مخصوصا بالای زنان در طول چند دهه که جنگ ها در افغانستان جریان داشته چی جنگ با نیروهای خارجی بوده و چی جنگ های داخلی بوده که اینا چقدر تأثیرات منفی و زیانبار بالای زنان داشته در پهلوی عوامل دیگه ای که مثل سنت های ناپسند در رابطه با زنان افغانستان تأثیر گذار بوده مثل سنت بد دادن، مثل خرید و فروش دختران و ازدواج هایی که بر مبنای تواصی و وصیت بزرگان صورت میگیره و همچنین ازدواج های بدلی و امثال ازنا که متاسفانه جزی عنانات و فرهنگ از جامعه است و بر او اساس زنان و دختران قربانی میشه بدون این که اینا به سن لازم برسه و بدون این که معیارهای قانونی و شرعی را داشته باشد بدون این که اینا رضایت داشته باشند اینا به اجبار یا خرید و فروش میشه یا بدل میشه یا وجه المصالحه برای جنگ های قبایلی قرار میگیره. خب در پهلوی از این طرف قضایایی که متاسفانه در افغانستان هست موضوع بی‌سوادی هست، یک اجازه تعلیم و آموزش به اینا داده نمیشه، زمینه هایش فراهم نمیشه و در پهلوی از این ما یک کتاب را خواندیم و اثرات جنگی که در کشورهایی که ذکر کردیم و بعض کشورهای دیگه که جنگ بوده و تأثیرات مشابه را که بر زنان افغانستان و دختران افغانستان بوده ایده ای کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته و درج شده که اینی از جمله موضوعات آسیب‌زایی بوده که روی زنان افغانستان بیشتر تاثیر داشته برای قربانی شدنش، برای پذیدیدگیشان، برای کنا آسیب هایی دیده که دانوز هم یا آسیب ها رو نتانستن بعضا جبران بکنن.
آقای امینی یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره خدمت شما خواهد بودیم.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان ارجمند، شما شنونده قلم فرسایان برنامه ادبی فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا هستید و گفت و شنود ما را با محترم لیاقت علی امینی، نویسنده اثر تحت عنوان حمایت کیفری از زنان قربانی در نظام حقوقی افغانستان میشنوید. در این اثر تازه کدام راه های حقوقی در نظر گرفته شده تا با در نظر گرفتن ملاک های جنسیتی دسترسی زنان به عدالت را ممکن و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی هموار بسازد؟
در فصل سوم از کتاب تحت عنوان اصول راهبردی حمایت از زنان قربانی در افغانستان ما بحث کردیم. خب در این فصل ما با استناد به قانون اساسی افغانستان و همچنین قوانین نافذه افغانستان از جمله قانون انتخابات و بعضی قوانین دیگه ای که وجود داره، روی اصل کرامت ما بحث کردیم که انسان چه زن باشد و چه مرد دارای کرامت هست و ایر حقوق بشری هم به عنوان یک اصل اولی قبول کرده و در قانون اساسی افغانستان هم آمده و خود اسلام و قرآن هم انسان را به عنوان یک موجود با کرامت معرفی کرده.
بله.
وقتی که موضوع کرامت باشد، در اینجا هیچ گونه فرقی بین زن و مرد نیست. همو اندازه کرامتی که یک مرد داره، همو اندازه کرامت یک زن هم میتونه داشته باشه. یک اصل. اصل دومی که باز در قانون اساسی افغانستان مورد بحث در اینجا قرار گرفته، اصل نفی تبعیض هست که ما در قانون اساسی افغانستان اصل داریم که تبعیض بین اتباع افغانستان کلن ممنوع هست. خب اتباع افغانستان شامل همه مردم افغانستان است، هم از زن است، از مرد است، از پیر است، از جوان است، از دختر است، از خردسال و کلانسال است. که بنابراین وقتی که ما این اصل را رعایت بکنیم، ما نباید تبعیض نسبت به قشر از جامعه که زنان باشه ما قائل شدیم و برخلاف افاده قانون اساسی افغانستان هست. دیگه اصل تعلیم و تحصیل و تربیه هست که در قانون اساسی افغانستان به ذکر شده و مقرر آمده که حق تعلیم و تحصیل یه حق کل شهروندان افغانستان است که نباید هیچ قشری از این حق محروم شود و شامل زنان و دختران هم میشه. تا زمانی که واقعا علم و تحصیل نباشه، هیچگاه گپ زدن از حقوق و ادعای حقوق هم معنا نداره. بنابراین اصل یک اصل بسیار حیاتی هست که باید در این قسمت هم رعایت شود و ما بتانیم زنان و دختران را از این حق محروم نسازیم. اصل حق ملکیت هست که متاسفانه در جامعه سنت زده افغانستان برای زنان و برای دختران کسی حق قائل نیست. نه به خانواده پدر کسی برای ازنا حق قائل است و نه به خانواده شوهر کسی برای ازنا حق قائل است، در حالی که نه حق ملکیت داره در هر دو جای. اگر ما بتانیم حق را برای از این قشر ثابت بکنیم، اینا از نگاه مالی میتونه به یک مرحله از خودکفایی برسه. وقتی که به مرحله خودکفایی برسه، در اونجا بدون شک آسیب دیدگی ازنا بسیار بسیار کمتر میشه. و همچنان به اسنادهای بین المللی در این فصل مستمسک شده و ما استناد کردیم که در اینجا کنوانسی های بین المللی را و همچنین معاهدات بین المللی را و میثاق های بین المللی که راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق زنان، راجع به عدم تبعیض و راجع به نسل کشی و امثال ازنا که هست، با اینا رو مستند ذکر کردیم که اینا میتونه از منابع بسیار مهم حمایتی برای زنان افغانستان باشه، با توجه به اینکه حکومت افغانستان بسیاری از این معاهدات و اسناد بین المللی را رسما امضا کرده و متعهد شده که اینا را عملی بسازه. بنابراین یکی از راه های بسیار مهمی که وجود داره، اول خود زنا هست که کشتنها باید اتحاد و همبستگی خود حفظ بکنه و اینا تلاش بکنن که از حق سواد و تعلیم باید برخوردار شوند و اینا به حقوق خود باید آگاه شوند و آشنایی پیدا بکنه و بعدی وظیفه حکومت هست که بتونه چه قوانین داخلی و چه قوانین بین المللی و مخصوصا قوانین و مقررات که اینا امضا کردن، معاهدات را که اینا متعهد شدن، باید او را در جامعه و کشور خود عملی بسازه. و در اینجا ما فکر میکنیم که یک نوع هماهنگی و یک نوع اتحاد و همسویی اولا بین خود زنان، مثل که حرکتی که در قرن 18 و 19 آغاز شد به یک نتیجه بسیار مطلوب رسید، افکار و تفکرهای حاکم را متاثر کرد. خب میشه در هر مرحله از و در افغانستان اینی حرکت هماهنگ باید ایجاد شود و چی بسا مردانی هستند که واقعا طرفدار حقوق زن هستند، باید نوع هماهنگی بین طرفداران حقوق زن هم از زن و مرد باید ایجاد شود و دادخواهی شود تا از این طریق بتانیم در افغانستان یک تغییرات ایجاد بکنیم. و خود حکومت باید وادار شود که آنچه را که در قانون اساسی تسجیل شده به او احترام بگذاره و در قسمت تطبیق و عملی شدن آن باید گامهای اساسی برداره. بنابراین یک بخش از کارها و تغییرات مربوط میشه به خود زنها و مردانی که معتقد به حقوق زنها و حقوق برابر زن و مرد هستند و از طرف دیگر مربوط به دولت افغانستان آن حکومت افغانستان میشه و از جانب سوم هم مربوط میشه به سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای حقوقی بین المللی در این قسمت افغانستان را تا هنوز که کم بیش یاری رسانده و بعد از این باید بیشتر کمک بکنه تا بتونن زنان افغانستان از این وضعیت دردناکی که داره باید نجات پیدا بکنه و به یک جایگاه واقعی حقوقی خود در افغانستان باید دسترسی پیدا.
شنوندگان ارجمند، گفت و شنود ما با آقای امینی ادامه دارد. بخش دوم این نشست را در هفته آینده پی خواهیم گرفت. تا درودی دیگر، بدرود.
Hay has varas de paro.